أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وعرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره ادله قائلین به اعم بود، کسایی که میگفتن الفاظ عبادات برای معنای اعم، اعم از صحیح و فاسد وضع شده. 5 تا دلیل براشون اینجا نقل شد که در دلیل پنجم بودیم، و دلیل پنجمشون این بود که اگر فردی نذر کنه که اگر فلان حاجتش برآورده شد، نماز رو در جاهایی که کراهت داره خوندنش ترک کنه. مثلا دیگه در حمام نماز نخونه، در قبرستان نماز نخونه، که فرمودن بدون شک این نذر موجه است و درسته، چون رجحان داره متعلقش. و بدون شک و تردید هم اگر بره در اون مکان نماز بخونه، حنس نذر کرده و کفاره را باید بده، هیچ شکی در این نیست. اما حالا این دو امر مسلم که همه فقها درش تردیدی ندارن و قبول دارن همشون، این دو امر مسلم نشون میده که پس این نذر به معنای نماز باید صلاتی که منظور هست، یعنی ترک نذر شده ترکش، این صلات باید معنای اعم باشه، صلات صحیح نمیتونه باشه. نذر کنه که اگه نماز صحیح، یعنی ترس نمیکنه این نماز صحیح رو دیگه نخونه، سلام علیکم میفهم، این معنا نداره. گفتن دو لازمه باطل داره. اگر نماز صحیح منظورش باشه، اولا حنس نذر اصلا معنا پیدا نمیکنه، چون که بعدن که میره اونجا نماز میخونه که نماز صحیح نیست، چون که نذرش تعلق گرفته بود، عمل به نذر واجب بود، عمل نکردن بهش امر به شیخ خوب اقتضا میکنه نهی از ضدش رو، پس عمل نکردن به اون حرامه، حرام و فساد هم در عبادات تلازم داره، پس میشه فاسد. نماز فاسد خونده، این نذر کرده بود نماز صحیح نخونه، خب صحیح نیست که، پس حنس نذر نکرده. این اولا، به حال اینکه همه میگن حنس نذر کرده، اجماعی بود بل اجماع. و لازمه دیگرش اینه که اگه اینطوری نذری کنه، از به اصطلاح نذر کنه که نذر به نماز صحیح تعلق گرفته باشه، از صحت نماز بلا فاصله باید فسادش لازمش میشه فساد. همین، فقط یه واسطه میخواد نذر نماز صحیح بشه نماز فاسد، تبدل ماهیت پیدا کنه با یه واسطه، با واسطه نذر. و اینم که اشکال داره، معنا نداره. این اصل استدلال آقایون بود، دیروز به تفصیل گفتیم، نوشتن دوستان و انشالله که مطالعه هم کردن. نقدش باقی موند، مرحوم آخون میفرماید آقا سلم، اصلا این استدلالی که شما گفت فرمودید درست، قبول کرد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش کی شد؟ کی میشه اعم؟ که نتیجهش اینه که نذر نباید به ترک صلات صحیح تعلق بگیره. نتیجهش این میشه، شما اگه نذر کنی من نماز صحیح را ترک میکنم، این نذرت باطله، چون که هنسش دیگه لازمه، اصلا هنس معنا نخواهد براش، معنا نداره. و یکی هم این که از صحتش فسادش پدید میاد، یه اینطوری چیزی، یعنی یه مسئله فقهی میشه. این نتیجه این استدلال یه مسئله فقهیه که بعد فقیه در رسالش بیاره که مردم توجه داشته باشید موقعی میخواد نذر کنید به یه عبادتی را، ترکش را، صحیح رو مد نظرتون نباشه، معنای عام مد نظرتون باشه، اینطوری چیزی. ولی مدعای شما چیه؟ مدعا اصلا بحث ما چیه؟ بس اینه که آیا صلات برای عام وضع شده، بس وضعه، یا برای صحیح وضع شده؟ اینکه اینو اثبات نمیکنه که ربطی به این نداره. که این اصطلاحا در منطق کاربردی بهش میگن مغالطه دلیل نامربوط، irrelevant argument به قول غربی ها، مغالطه دلیل نامربوط. اینجا توصیه میکنم دوستان بحث مغالطات را، مغالطات کاربردی که بحث پیچیده هم نیست، فقط کاربردیه، فوق العاده لذت بخشه و مؤثره و مفیده، مطالعه کنن دوستان در وقتهای اضافه‌ای که دارید بین دوتا کلاس. هر مغالطه نیم صفحه آدم میتونه یادش بگیره، و چند تا مثال هم براش. کتابایی هم نوشته شده، یکی از بهترین کتاب ها کتاب مغالطات هست از آقای خندان، سلام علیکم و رحمتون، علی اصغر خندان اگه اشتباه نکنم اسم پوشکش رو، آقای خندان، یکی منطق کاربردی، دو تا کتابیشو نوشته، منطق کاربردی و مغالطات. تو همین کتابخونه مؤسسه هم داریم. این هر بخش مغالطاتش، هر مغالطه ای را شما در یه 3 دقیقه میخونیدش و اونس میگیری، خیلی مفیده، خیلی مفیده در مناظرات، در پاسخ به سوالات، در پژوهش‌ها. در غربی ها یه ویژگی دارن، خب ما مغالطات داریم در منطق خودمونی، 7-8 مغالطه کلی میارن، خیلی عنوان عام. بیشترین تفصیلش رو ابن سینا در شفا داره، 14 مغالطه ذکر کرد، ولی الان تا 135 مغالطه رو استخراج کردن، همه رو از دل مثلا این 14 تا شاید مثلا جزئی تر کردن، کاربردی تر، عملی تر. به هر حال اینم یکی از نوع مغالطاتی که اونجا گفته میشه، مغالطه دلیل نامربوط، دلیل آوردی ولی نامربوط به مدعات، ربطی نداره. دلیل درست بار میگه بر فرض نتیجه سلم نا درست باشه، گفتیم سلم نا درست باشه، یا اینطوری نتیجه ای میده. خب ولی ما اینو که نمیخواستیم بحث کنیم، ما بحثمون اصلا در بر بحث وضعه، نه یه بحث اصولی است. این اولا. حالا بیایم سراغ استدلالی که شما کردید. گفتید اگر نماز صحیح مد نظرش باشه، دو لازمه باطل داره، تالی به کلی، به کلا قسمه باطل، یکی بل اجماع، یکی هم به ضرورت العقل، دو لازمه بود. خب یکی یکی بررسی کنیم. اون لازمه دوم را، اول دوم را میگیم بعد اول رو بدویم، این تبصره ناظر به اوله که ذیلش آورده آخون اینطوری. لازمه دوم چی بود؟ گفتن که اگر نماز صحیح منظور باشه، از صحتش فسادش لازم میاد، یعنی به واسطه، فقط یه واسطه نظر، چه هنس، اصلا نوبت به هنس هم نمیرسه، خود به خود میشه فاسد. میفرماد پاسخش اینه، قبل از نظر، نظر نکرده بود هنوز، صلات صحیح لولا نظر مد نظرش بود، یعنی صحت شأنی بود، قابلیت صحت داشت، صحیح هست لولا نظر. نماز خوندن در قبرستان صحیحه لولا نظر، لولا القسم، لولا العهد، درسته؟ صحت شأنی داره، اینو مد نظرش بود. حالا که نظر کرد که اینو ترک کنه چی؟ اینا هنوز هم به حالت خودش باقیه، تبدل ماهیت پیدا نکرده. بعد از نظر هم همین حالت، یعنی صحت شأنی رو داره، هنوز صحیح لولا نظره، هنوز صحیح لولا نظره، میفهمی؟ لذا از وجودش عدمش لازم نمیاد که، اصلا عدمی لازم نه، همونه، هنوز همونه. من نماز، من نظرم اینطوری بود در حقیقت، نظر کرده بودم این نماز را که اگر نظر بهش تعلق نگیره صحیحه، حالت اولیه صحیحه، صحیح لولا نظره، اینو ترک کنم. حالا نظر کردم این ترک، بعد از نظرم همین حالت باقی، همین عنوان باقیه، صحیح لولا نظره. بله خب چون نظر بهش تعلق، یعنی عنوان بیرونیه اومده صحیح و فاسدش میکنه، نه اینکه ماهیتش عوض شد، ماهیت همون ماهیته، یه چیز بیرونی اینجا بهش اضافه شد، هنس نظر شد، یه فعلی بود، یه کاری بود انجام دادی و تغییر عنوانش تغییر میکنه. این پاسخ لازمه دوم. لازمه اول که گفتید هنس نظر، لازمش اینه که اصلا هنس نظر رخ نده، چون اگه نظر صحیح مد نظر باشه، من نظر نماز صحیح رو که نظر کردی ترک کنی، خب موقع نظر بهش تعلق میگیره، بعد شما میری تو قبرستان نماز میخونی، تو حمام نماز میخونی، نماز فاسده دیگه. خب پس نظر کرده بود نماز صحیح رو ترک کنی، میگفتن نباید هنس نظر اصلا رخ بده. آخو میفهمد چرا نباید؟ هنس نظر میشه اگه بری بخونی، هنس نظر شده، زیرا مراد از صحیح، صحیح شأنی بود، صحیح لولا نظر بود، همون پاسخ دقیقا همونه، هیچ فرقی نمی کنه، صحیح شأنی بود. فساد بعد از نظر منافاتی با صحت لولا نظر نداره، این صحیح بود لولا نظر، فاسد اگر خب رفتی انجام دادی، خب چون که نظر بهش تعلق گرفته بود نباید اینو انجام میدادی، رفتی انجام. این تبصره رو بنویسن دوستان در ادامه این تبصره.
نماز فاسد نمیشه، نماز هم صحیح هست ولی
به نظر عمل نکردی، به نظر عمل نکردی، هنس نظر شد. نظر کرده بودی نماز صحیح که نظر شده است را دیگه انجام ندی، این نماز صحیح که نظر شده بود نخونی را انجام ندی. خب رفتی اینو هنس کردی، شکست. همون هنس نظر میشه و هیچ نه، بله به همون معنای صحیح، بله به همون چون نه چون نمازش صحیح نبود معنا، یعنی نماز صحیح رو نذر کرده بود نخونه، الان رفته نماز خونده، همون نماز صحیح لولا نذر رو حفظ کرد، همون رو حفظ کرد، شکست. بله هم نمازش باطله، هم باید کفاره بده، باید کفاره بده. بله حالا نمازش باطله یا نه، یه لازم الان تردید دارم، یعنی نماز باطله ولی هنس نظر بعد کفاره نظر بده. نه در تو این توجیه یه توجیه واقع بینانه است، یعنی میگه واقعا چیه، من که نمیتونم نظر کنم نماز ظهر نخونم، که این نظر باطله، درسته؟ نظر به چیزی تعلق میگیره که ترکش رجحانی داشته باشه، یعنی لولا نظر درست باشه، معناش اینه، حقیقت نظر اینه، یعنی یه جور در حقیقت موشکافی کرده آخوند در حقیقت نظر، نظری که به ترک عبادات تعلق میگیره. اگه کسی بیاد نظر کنه من اگه بچم قبول بشه مثلا در کنکور یا در فلان چی موفق بشه، من دیگه نماز ظهر نخونم انشاءالله، این نظر باطله، بعد ترکش رجحان داشته باشه. لذا معناش اینه، موقع میگه ترکش رجحانه حقیقتش اینه، صحیحه مرجوحه، ولی لولا نظر صحیح بود، حالا که نظر شده دیگه صحیح نیست. بله درسته، نه ایشان ببینید در اشکال اول میگه بر فرض که درست باشه، درست نیست استدلاله، اصلا میگیم درست باشه، نتیجه ای که گرفتی چی؟ نتیجهش چی میشه؟ که تو دیگه نباید نظر، نه این نتیجه نمیگیری اتفاقا، میگم نتیجهش اینه، اگر بر فرض درست باشه نتیجهش اینه که نظر نباید به ترک نماز صحیح تعلق بگیره. اما آیا نماز برای صحیح وضع شده است یا نه؟ اینو نمیرسونه که، می نظر نباید به این تعلق بگیره. خب بله سلام قبول کردیم برفرض، ولی برفرض دلیل درست باشه که نیست. تبصره رو بنویسن دوستان. آری اگر چنین نظر کند، اگر چنین نظر کرده باشد، تبصره آری اگر چنین نظر کرده باشد که صلاتی را ترک کند که ولو مع النظر نیز صحیح باشد، صلاتی را ترک کند که ولو مع النظر نیز صحیح باشد، یعنی حتی نظرم بهش تعلق بگیره بعد از نظرم بازم صحیح باشه، نه صلات صحیح لولا نظر، صحیح مع نظرم، حتی نظرم بهش تعلق بگیره بازم صحیح باشه، در آن صورت لازمه اول درسته. یعنی اگر اون رو انجام بده، یعنی اگر اون رو انجام بده در حقیقت نماز فاسد را انجام داده و هنس نظر نکرده، در حقیقت نماز فاسد را انجام داده، گفته بود صحیحه حتی مع نظر، ولی حالا نظر بهش تعلق گرفته رفته خونده دیگه صحیح نیست که الان فاسد را خونده، لذا هنس نظر نکرد. چی نوشتی؟ تا کجاش نوشتی؟ خب ببین اگر نظر اینطوری نظر کرده باشه، نه صحیح لولا نظر رو ترک کنه، نظر کنه صحیح حتی بعد از نظر، من نذر کرده بودم نماز فلان رو نخونم، بعد از این نذرم حتی اون صحیح باشه. یا اینطوری به تعبیر دیگر دوستان، اگر نذر کرده باشه نماز صحیح مطلق، لا مطلقاً صحیحه، چه نذر بهش تعلق بگیره چه نگیره، قبل از نذر بعد از نذر، اصلا این نماز صحیحه، اینطوری نمازی رو ترک کنه. اگر اینطوری نذر کرده باشه بعد بره بخونه، خب اینشون نماز فاسد خونده دیگه، این هنسه نذر نشده. ولی فتعمل که اصلا اینطوری نذری قبول نیست، بنویسن دوستان فتعمل که این گونه نذری از اساسا فاسد است. مثل این میشه نذر نماز ظهر نخونه، اینطوری نذری اصلا غلطه. اون نذر کنه که در این ایام نماز بخونه، بله آفر، این نماز غلط از اساس غلط. این قسمت سریع تطبیق کنم دوستان، 4 ساعت بود این کلش 4 ساعت. قلتو لا یخفا انه، صفحه 51 سه سطر آخر، قلتو لا یخفا انه لو صح ذلک، مخفی نیست که شأن چنین است که اگر صحیح باشد ذلک، یعنی این سخن، این استدلال، این استدلال اعمی ها، استدلال پنجم، لا یقتضی الا عدم صحت تعلق نظر به صحیح، اقتضا نمی کند این صحت یا این استدلال، این استدلال یا این صحت، استدلال باشه، این استدلال اقتضا نمی کند مگر عدم صحت، یعنی صحیح نبودن تعلق نظر به صحیح، نظر به نماز صحیح تعلق نمی گیره. لا عدم وضع، زیر وضع خط بکشید، نه اینکه اینطوری اقتضا کنه که وضع نشده از لفظ لهو، یعنی لصحی شرعن، شرعن لفظ برای صحی وضع نشده، وضع رو اثبات نکرد. اون بله میشه مسئله فقهی، لا عدم وضع لفظ لهو که مسئله زبانشناسی اصولیه که مدعای ماست. مدعا این بود شما دلیلی بیاری که الفاظ عبادات برای اعم وضع شدند نه برای صحیح، ولی این دلیل شما اینو بی ربط بود به این مدعا، دلیل بی ربط. دلیلتون چی بود؟ اینه که اگه نذر کردی نذر نباید به صحیح تعلق بگیره، به اعم تعلق باش. مگه ما اصلا منکر اعمیم؟ ما که قبول داریم در اعم هم استعمال میشه، همه صحیح ها قبول دارن نماز برای فاسد هم استعمال میشه، منطقه میگه مجازن. شما میخواستی بگه حقیقتا برای صحیح وضع شده، این که استدلال اینو اثبات نمی کنه واقعا حقیقتا، یعنی اگه یه ذره وجدان داشته باشی، یه ذره انصاف داشته باشی، این اثبات نمی کنه. خب این اشکال اول. دو، این دو و سه ما را آخوند با هم ذکر کرده، یه جا آورده، ولی ما به دلیل این تفسیر ناظر به اولی بود جدا کردیم این رو. ببینید الان دو، اشکال دو، ما ان الفساد من قبل النظر، فسادی که از ناحیه نظر می آید، قبل از ناحیه نظر میاد، لا ينافي صحت متعلقه، منافاتی با صحت متعلق نظر نداره، نظر صحیح تعلق گرفته ولی بعد از نظر شد فاسد، اشکال نداره، این منافاتی نداره که. فلا یلزم من فرض وجودها عدموها، ببخشید، پس لازم نمی آید اون لازمه دوم شما، من فرض وجودها، یعنی از فرض وجود صحت، عدموها عدم صحت، این لازمه دوم شما لازم نمی آید، چون که اینطوری است، مفصلشون نوشتیم دیگه، قبل از نظر صلات صحیح لولا نظر رو مد نظر داشته، فساد من قبل نظر اومد، بعد از نظر این حالت باقیه، یعنی به نظرش عمل نکرده. خلاصه حرف این، خدا آخون شاید راحت ترم گفته، ببینید ان الفسادی که به دلیل نظر میاد، یعنی از یه دلیل بیان ربطی و متعلق نداره، که متعلق نظر صلات بود، صلات صحیح، اما این فساد از کجا اومد؟ به نظرت عمل نکردی، نه به نماز، ربطی به صحت و اینا نداره که، شما نظر رو عمل نماز صحیحه، صحیح لولا نظر بود، بعدش هم لولا نظر هست، تو نظر عمل نکردی. و من هنا انقدها، این هم اشکال سوم که ما پاسخ لازمه اوله و با تبصرش در حقیقت. از اینجا و من هنا، یعنی از همین اشکال دومی که این پاسخ دومی که دادیم بنویسید و من هنا، بله بله من هنا، یعنی از این پاسخ دوم که فساد من قبل نظم میخواد بنویسیدش، دقیقا این فساد من قبل نظم منافات با صحت متعلق نظم نداره، انقدر به دست میاد ان حصول الهنسه، حصول هنس، هنس نظم، انما یکون لاجل صحت لولا تعلقهی، حصول هنس به این دلیله میباشد، حصول هنس انما یکون حصول هنس به خاطر صحت لولا تعلق نظم، صحیح هست لولا نظم، به خاطر اینه. خب حالا که نظر بهش تعلق گرفته تو هنس کردی، هنس اینطوری حاصل میشه. نعم تبصره هست که نمیشته، نعم بنویسن تبصره دوست. لو فرز تعلقه به ترک صلات المطلوبت بالفعل، اگر فرض کنیم تعلق نظر، تعلقه تعلق نظر رو به ترک نمازی که المطلوب است، مطلوب اینجا این صحیح، اگه کاش هم صحیح رو میفرمون الفاظ رو عوض نمی کرد که ابهام بیشتر نشه، ولی خب اگر فرض کنیم نز تعلق می گرفته به ترک صلات صحیح بالفعل، بالفعل یعنی بنویسید مطلق، یعنی چه قبل از نز چه بعد از نز، بالفعل یعنی مطلق. خود آخوند پاورقی به این زده، حاشیه‌ای زده، فرموده بالفعل یعنی ولو مع النظر، ولو بعد از نظرم، ولی بعد خودش فرموده لکن صحت و کذالک مشکلون، صحت نظر به این شکل مشکله، لعدم که اون صلات معهو صحیحیت مطلوبه، یه صلات با نظر صحیح نخواهد بود، مطلوب نخواهد بود، فتعمل جیدا. ولی بالفعل پس یعنی مطلق، چه قبل از نظر چه بعد از نظر. اگر این جواب لو فرض تعلق نظر به ترک صلاتی که صحیح است مطلقا، چه قبل از نظر چه بعد از نظر، اگر اینطوری چیزی نظر رخ بده، لکان من او حصول الهنس به فعلها به مکان من الامکان، هر آینه خواهد بود که من کنیم حصول هنس رو، یعنی نپذیریم بگیم هنس رخ نمیده به فعل این نماز، این نماز رو بخون، نماز رو بره بخونه، هنس نظر نکرده، چرا؟ چون نماز فاسد خونده، نظر کرده بود نماز صحیح را ترک کند مطلقا، چه با نظر چه با بعد از نظر صحیح باشد. حالا بعد از نظر که رفته نماز خونده، این نماز فاسده، هنس نشده، ممکن بود اینطوری حرفی، ولی اینطوری نظری نیست، ولی فتح عمل که اساسا این نظر درست، یعنی ممکن بود به مکان من الامکان، یعنی جایی از امکان داشت، یعنی ممکن بود، تعبیریه اصطلاحی. خب درست شد آقا جان؟ ابهامی اگه چی؟ فعل صلات، بله فعل صلات صحیح مطلوب، بله من حصول هنس به فعل نماز، بری نماز رو بخونیم. آه ابهامی که نموند اینجا، چهره هاتون یه طوری یا خسته اید یا ابهام باقیه، همون خسته اید. و ثانی اولا هم در اهل البصره ها، یه صلواتی تقدیم کنم دوستان. در بحث صحیح و اعم تا حالا سه تا بحث عمده داشتیم، یکی نکات مقدماتی 5 تا بود، یکی ادله صحیحی 4 تا بود، یکی ادله اعمی 5 تا بود. تا اینجا نتیجه بحث این شده که آخوند در الفاظ عبادات قائل به صحیحه، ادله قائلین به اعم رو هیچ کدومو نپذیرفت، ادله قائلین به صحیح رو 4 تا رو ذکر کرد، از 8 تا دلیلشون 4 تا رو ذکر کرد، 3 تا یه دونش رو تردیدی درش داشت، 4 را، 3 را یه بخشش هم قبول نکرد یا تردید داشت، ولی اولی و دومی و قطعی قبول داشت، 3 هم بخشش هم قبول داشت. سر جمع اینه، اگه سوال 4 گزینه‌ای بیاد، آخوند الفاظ عبادات را میگه برای صحیح وضع شده، یا اعم میگه برای صحیح وضع شده، اعم را چی؟ قبول نداره. حالا این 3 نکته بود. 4 نکته، 4 بحث در این زیلین و آخرین نکات پایانی اسمشو بنده میگذن، حالا خدا آخوند فرموده بقیه اون. بله اوهره جون اون دو دقیقه نکات پایانی، یه نکات مقدماتی داشتیم، یه ادله صحیحین، ادله اهمین، چهارمی نکات پایانی. نکات پایانی هم سه نکته است دوستان. دو نکتهش مربوط به الفاظ معاملاته، نکته آخر دوباره برمیگرده به عبادات. به عبادات برمیگرده، حالا اونو به جاش میگیم. پس حالا 4-1 این ترتیب رو برای نظم در جزوه و در فهم و در ارائه. 4-1 آیا الفاظ معاملات، اصلا دیگه ذهن از عبادات بیاد بیرون، اینکه صلات و صوم و زکات و اینا نه، معاملات بیع و تجارت و طلاق و نمیه، معاملات به معنای عام، برای صحیح وضع شدند یا اهم؟ اینجا در معاملات چی میگیم؟ همین سوالی که در عبادات تا حالا مطرح کردیم در عبادیات مطرح کردیم، در معاملات مطرح میشه. منظور از معاملات اهم از عقود و ایقاعاته. اینو بنویسن دوستان، منظور از معاملات اهم از عقود، یعنی بیع و اجاره و هبه، حالا هبه معوضه و امثال اینا، و یا ایقاعات مثل طلاق مثلا و عتق و امثال اینا، همشون. آیا الفاظ مثلا لفظ طلاق، لفظ عتق، لفظ بیع، لفظ تجارت، اینا برای بیع و طلاق و تجارت و عتق صحیح وضع شده، تام الاجزاء و الشرائط، یا برای عام صحیح و فاسد وضع شده؟ آخوند میفرماید اینجا مبناییه، اتخاذ مبنا در فقه. و در فقه هم حداقل پارسال اونایی دوستانی بنده خدمتشون بودن بحث بیع را یادتون، هم اوائل بحث بیع آخوندی شیخی مسئله مطرح کرد که آیا الفاظ معاملات لفظ بیع برای مسبب وضع شده یا برای اسباب یا سبب، یادتونه کسی یادش هستن مسبب و سبب. مسبب یعنی اون محصول، اون نتیجه کار، یعنی ملکیت، بیع به معنای ملکیت باشه، طلاق به معنای اون جدایی فراق باشه، یا برای اسباب یعنی اون ایجاب و قبول و اون لفظ ایقاعاتی که سبب ملکیته، سبب رقیته، سبب مثلا اجاره است و امثال اینا. اونجا حالا بحثایی شده که حالا موضع‌گیری اصلا آخوند اینجا نمی کنه، علل مبنا توضیح میده آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده است یا برای اعم. میفرماید پاسخ، پاسخ این سوالو میدیم، پاسخ: اگر موضوع له الفاظ معاملات مسببات باشد، مسببات یعنی همون ملکیت، دوباره تکرار میکنم، زوجیت، رقیت و امثال اینها باشد، اگر موضوع له الفاظ معاملات را مسببات بدانیم، شما بفرمایید در این صورت الفاظ معاملات برای صحیح وضع شدن یا اهم؟ اگر یعنی بگیم بی یعنی ملکیت برای صحیح وضع شدن یا اهم؟ صحیح؟ اهم. صحیح یعنی چی؟ نه صحیح اینطوری معنا نکردیم. صحیح را یادتونه چی؟ تام الاجزاء و شرایط، درست معنای صحیح این بود. حالا ملکیت تام الاجزاء و شرایطش چیه؟ نه اصلا خودش نتیجه است، اصلا جزئی نداره، اصلا جزئی نداره تام الاجزاء و... یا ملکیت یا هست یا نیست، امر بسیطه، امر بسیطه، امر بسیط شد دیگه اصلا صحیح هم دربارش مطرح نمیشه طبق تعریف. پس این نکات مقدماتی که گفتیم مهم بود، اون 5 تا نکته، اون قدر جامع، یکی مثلا معنای صحیح چیه، نکته دوم بود معنای صحیح چیه در اینجا در این بحث صحیح و اهم. گفت صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط. خب اگه صحیح و معناست، اگر موضوع الفاظ معاملات رو مسبب بدونیم، یعنی بگیم بیع وضع شده است برای ملکیت، معناش ملکیته، عقد نکاح وضع شده است برای زوجیت، این که جز نداره دیگه، زوجیت یا محقق می شود یا نمی شود، پس اصلا معنا نداره، نسعی و عمی در بارش معنا نداره. نه بسیط، ما قدر جامع رو رفتیم سراغ بسیط هست یا چی؟ قدر جامع اینجا پس قدر جامع نیست. من اصلا میگم معنای ازدواج عقد نکاح یعنی زوجیت، معنای به یعنی ملکیت. پس اگر موضوع له الفاظ معاملات را مسببات بدانیم، بنویسند دوستان در آن صورت جای طرح این بحث نیست، جای طرح این بحث نیست، زیرا اینها اموری بسیطند، بسیط و فاقد جزءند، زیرا اینها اموری بسیط و فاقد جزءند و تام و ناقص درباره آنها ما معنا ندارد، بلکه بود و نبود معنا دارد، و تام و ناقص درباره آنها معنا ندارد بلکه بود و نبود مطرح می شود. آقا سرعت نکته ای نداره. اما اگر موضوع لفظ معاملات را اسباب بدانیم، اسباب یعنی چی؟ یعنی ایجاب و قبول، بعت و اشتریتو، یا مثلا زوجتو که قبلتو در وصل، یا مثلا انت طالب، ایجاب و قبول و صیغه ایقاعات، ایقاع اسباب، یعنی اونی که سبب زوجیت میشه، اونی که وسیله و با این ملکیت رخ میده. اگر موضوع الفاظ معاملات رو اسباب بدانیم، در آن صورت جای طرح این بحث هست، در آن صورت این بحث مطرح میشه. چرا؟ چون که اسباب مرکبند، بنویسن دوستان، زیرا اسباب مرکبند و لذا تام و ناقص، زیرا اسباب مرکبند و لذا تام و ناقص درباره آنها قابل طرحه. و حق آن است، آخو نظر خودشو بیان میکنه، فقط ذکر میکنه دلیل و اینا دیگه روان میکنه، میفهمد حق آن است که الفاظ معاملات نیز برای صحیح وضع شدن، حالا عرض میکنم، برای صحیح وضع شدن حق آن است که الفاظ معاملات نیز برای صحیح وضع شدن، زیرا موضوع له آنها عبارت است از، موضوع له آنها عبارت است از عقد یا ایقاع مؤثر، روی مؤثر، عقد یا ایقاع مؤثر، شرعن یا عرفن، شرعن و عرفن، یا نه و عرفن، عقد یا ایقاع مؤثر، اثر بگذاره، یعنی به ایجاب و قبولی که انتقال رو انجام بده. عقد خب غیر مؤثر میتونه داشته باشه، طلاقی که فراق را محقق کنه و بالاخره هم شرعن و هم عرفن. توجه، آفرین، خیلی سوال به جایی کرد آقای نیرومند، بنویسید توجه، جواب سوالت توجه صحیح در، ببخشید توجه، بنویسید فراوان مشاهده می شود، فراوان مشاهده می شود که میان شعر و عرف در مؤثریت عقود اختلاف است، در مؤثریت عقود اختلاف است. مثال خیلی براش داریم، بنویسید مثل بیع سبی ممیز، مثل بیع ربوی و مثال های دیگری که بس مثلا تقابض فی المجلس اون در بیع سلف و سلم و اینا که از نگاه عرف صحیحند اما از نگاه شرع فاسد. یعنی عرف مسامحه میکنه یا هرچی، یا عرف اصلا اینا را صحیح میدونه ولی شرع فاسد میدونه. آیا این نشان نمیدهد که معنای شرعی و عرفی معاملات یا صحت شرعی و عرفی معاملات متفاوت است؟ آیا این نشان نمیدهد که صحت شرعی و عرفی معاملات متفاوت است؟ پاسخ: این اختلافات مربوط به مصداق است و نه معنا. این پاسخ آخونده میفهمند این در مصداق و محققه، محقق یعنی اون مصداق و نه معنا. معنا هم میدونه مؤثر، ولی اون میگه این من اینو مؤثر میدونم، شعره میگه نه من اینو مؤثر نمیدونم.
در حالی که بی هست،
یعنی معنای بی رو داره، مؤثریت رو داره. آره شعره عرف میگه مؤثریت داره، شعره میگه مؤثریت نداره. یعنی ببخشید مؤثریت رو هر دو قبول دارن، یه معنا داره. عرف میگه اینم مصداقشه، شعره میگه مصداقش نیست. اختلاف در مصداق نه در معنا. ففهم که واقعا اختلاف در معناست. بنویسید ففهم که اختلاف در معناست. نه نظر آخوند ففهم داره. بله ففهم که اختلاف در معناست، زیرا اختلاف در مصداق زمانی است که یه جایی ما دوستان میگیم اختلاف مصداقی زمانی است که معنا کاملا شفاف و مبین باشه، معنا کاملا روشن باشه، در حالی که در معنای بی مثلا ده ها نظریه وجود داره. یادتون هست که در مکاسب اول کتاب بی چقدر تعریف آورده بود؟ معناش مبین نیست، خیلی شفاف نیست که بگی اختلافشون در مصداق شده، اصلا معنا مبهمه. بله پس حالا مهم نبودیم بقیه الگ امورون سریع این اولو بخونم. روز چهارشنبه از مهم بخونم نکته ای نداشت رو بخونم. بله باید کرد این اختلافه را، این سوالی که آما کردن و الان نه این اصل برای صحیح وضع شدن رو اشکال نکرد، مورد نکرد سوال. ببینید بقیه امورون. الاول ان اسامی المعاملات، تا اینجا هر بحثی داشتیم درباره عبادیات بود، حالا درباره معاملات. اسامی معاملات اهم از عقود و ایقاعات ان کانت موضوعتن للمسببات، اگر وضع شده باشند برای مسببات یعنی ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و امثال اینها که اموری بسیطند، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعتا للصحیح او للعام، مجالی نیست برای نزاع صحیحی و عامی فی کونها. ضمیر به اسامی معاملات برمیگرده، در این که این اسامی معاملات وضع شدند برای صحیح یا برای عام اصلا جای این بحث نیست. چرا؟ لعدم اتصافها بهما، زیرا متصف نمی شود مسببات، اتصافها یعنی مسببات به هما یعنی به صحیح و اعم. کما لایخوا صحیح، لایخواشم اینه، زیرا صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط، و حال آنکه مسببات بسیطند و جز ندارن اصلا که تام و ناقص در بارش معنا پیدا کنه. بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، یعنی اینا متبل یتصفو بالوجود تارتن، یتصفان در حقیقت، بل یتصفان این دوتا، یتصفو یعنی مسبب بخشید، اون مسبب متصف میشه به وجود تارتن، یعنی گاهی میگیم هست ملکیت هست و بالعدم اخرى ملکیت نیست، یا هست یا نیست، نه اینکه کامل یا ناقصه. کامل و ناقص در بارش معنا نداره. این طبق این مبنا که یادتون باشه شیخ انصاری این مبنا رو داشت، الفاظ معاملات رو میگفت برای مسببات وضع شدن، بی را میگفت برای به معنی ملکیت. درسته؟ و اما این کانت موضوعتن لل اسباب، اگر کانت اسامی معاملات وضع شده باشن برای اسباب، یعنی ایجاب و قبول و صیغه ایغا، فل نزاع فیها، نزاع فیه ببخشید، فل نزاع فیه، فیه یعنی در این که صحیحند یا اعم، فی کونها به این عبارت برمیگرده، فل نزاع فی کونها موضوعتن لصحیح اول الاعم، مرجع ضمیر فیه، کونها موضوعتن لصحیح اول الاعم، مجالون، چرا؟ زیرا اینها مرکبن، اسباب مرکبن و تام و ناقص در باره شون معنا پیدا میکنه. لکنه لا یبعد، آخون چقدر با حساسیت عبارت رو به کار میگیره، بعید نیست، خیلی قاطع بحث نمیکنه، چون اهمیتی نداره در بحث معاملات عرفیان، عبادیات خیلی مهمه و سرنوشت ساز، اینا خیلی مهم نیست. لکنه لا یبعد دعوا کونها، کون اسامی معاملات موضوعتن لسیت ایزن، یعنی مثل الفاظ عبادات، ایزن که الفاظ العبادات، و ان الموضوع له هو العقد، موضوع لهشون چیه؟ هو العقد، زیرش بنویسید اول ایغا، عقد یا ایغا، چون بس فقط در عقود نبود که ایغاات معاملات اهم بود، یا ایغا، هو العقد المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا، عقدی که مؤثر است برای فلان اثر، اثر فلان شرعا و عرفا. بل اختلاف، این بند آخر بود که گفتم نکته، بله مؤثر یعنی صحیح دیگه، یعنی اثرگذار دیگه، مؤثر یعنی در نقل اثرگذار باشه، نقل و انتقال باشه، رخ بده، این مؤثر. بله. ول اختلاف بین الشرع و العرفی ما یعتبر فی تأثیر العقل، اختلافی که بین شرع و عرف هست در چیزی که معتبر است در تأثیر عقد، در یعنی در شرایط تأثیر، فی ما یعتبر فی تأثیر العقل یعنی در شرایط تأثیر، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، این موجب اختلاف بینهما یعنی بین شرع و عرف در معنا، در معنا یعنی در مؤثر بودن، در که معنای اینو مؤثرن، مؤثر باشه، مؤثریت باشه، نیست، معنا رو یکی میدونن ولی اختلاف در مصداق، بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق، بل یوجب، یعنی این عطب اونجاست، بل یوجب اختلاف در محقق، تحقیق بخش، محقق یعنی چی؟ باب تفسیری، یعنی مصادیق. زیاد این عبارت رو چندین جای دیگه هم آخوند قبلا هم داشتیم، بعدم خواهیم داشت، محقق و مصداق رو به یه معنا میگیره آخوند، محقق یعنی همون مصادیق، و تخطئت الشرع العرف فی تحقق کون العقد محققا لما هو المؤثر، و بل این عطف به اختلافه، یعنی بل یوجب تخطئت الشرع، شرع تخطئه میکنه العرف، عرف را در تخیل کون العقد، اینکه عرف خیال میکنه که عقد بدون معتبره فی تأثیرهی، بدون اون قیدی یا اون شرطی که اعتبره شرع هو اون ما را، عبارت رو دقت میکنن دوستان، بدون ما یعنی بدون اون شرطی که اعتبره شرع، ضمیر فاعل اعتبره شرع، هو اون ما را یعنی اون شرط را، فی تأثیرهی، ضمیر به چی برمیگه؟ تأثیر عقد، در تأثیر عقد، بله، برگردیم عبارت را، تخطئه میکنه شرع عرف را در اینکه عرف تخیل میکنه کون العقد محققا لما هو المؤثر، اینکه عقد مصداق است، محقق بنویسید یعنی مصداق، مصداق است لما هو المؤثر، مصداق اون معنا هست، مؤثر یعنی معنای کما لایق، فهم که نه واقعا این اختلاف، اختلاف در معنا میتونه باشه، چون که قبلش هم گفت لا یبعد، یعنی اینطوری آخوند با احتیاط هم گفت اینجا میگه ففهم که اختلاف در معنا میتونه باشه، زیرا علل قاعده اختلاف در مصداق جاییه که معنا شفاف روشنه، اختلاف پیش میاد میگه اختلاف مصداقیه، ولی اینجا اصلا معنای بی خب شفاف نبود، در 15 تا نظریه دربارش مطرح هست، لذا میشه اینطوری. این صلواتی تقدیم کنن دوستان. بله حالا وقتم داریم هنوز، بله 7-8 دقیقه وقت داریم. یه نکته اخلاق پژوهش بنا بود خدمت از دوستان خواهش می‌کنم. به به اصلا دیگه اخلاق شد همه جوره خوب. این میدونید بابت چیه دوستان؟ بابت همسر اول آقای قاسمی. دست شما درد. درسته درست گفته.
بله بله. یکم بوده حسد محسوم
جان. انشالله مبارک باشه. انشالله مبارک باشه. این از اون چیزیه که بلای ریش علما است دیگه. که دیگه رو شاخشه دیگه. من اینو دوستان تناول بفرما، این ما باید بذاریم بعد بخوریم. انشالله که مبارک باشه آقای قاسمی، انشالله که به سال نکشه یه شیرینی دیگه بیاری بگی اینم بابت بچه‌م بود. گفتم یه بار خاطر رو خدمت دوستان گفتم دیگه، ما سال اولی که طلبه شده بودیم، من کلاً در شهرستانمون حدود 6 ماه در حوزه اونجا بودم، با لحاظ این در نظر بگیرید روزهای استاد رئیس حوزه اول صبح 6:30 یه رو به 7 درس اخلاق میگفت، همه هم باید شرکت میکردیم، خیلی هم مفید بود انصافاً ارزشمند. من هم یه روز اول صبح درس اخلاق آقا شروع کرد یا شروع نکردیم، یکی از این طلبه هم همپایه بودیم، تازه طلبه شده بود، شیرینی توضیح کرد، گفت شما چطوریش؟ گفت بابت چیه؟ گفت ازدواج کردیم. 3-4 سال سنش از ما بیشتر بود، اومده بود حوزه. گفتیم خب الحمدلله خیلی تبریک گفتیم. این گذشت، حالا یادم نیست، من از کم 6 ماه کلا در اون حوزه بودم، یادم نیست مثلا 3 ماه گذشت 4 ماه گذشت دوباره ایشان شیرینی آورد. آره مدیر حوزه گفت دیگه، یه اسم خاصی هم داشت نمیگم اسمش، گفت این دیگه بابت چیه؟ گفت جو نسل پیامبر اضافه شد، تولید نسل. گفت مگه تو اصلا 4-5 ماه بیشتر نیست ازدواج کردی؟ این چی؟ گفت من قبلا عقد کرده بودم، کارو ساخته بودم. آره من کارشو ساخته بودم. آره دیگه کار اون موقع هم واقعا خیلی شنی بود، یه طوری بود دیگه، ولی آقا کار کرده بود دیگه. آره من قبلا عقد بود و این. حالا ان شاء الله قاسمی به بله حالا به مامان این به سال نکشه، ان شاء الله شیرینی تولد بچه رو بیاد. خب درباره اخلاق پژوهش دوستان نکاتی عرض کرده بودیم قبلا خدمت دوستان. یه نکته خیلی مهم دیگری عرض کنم، خیلی مهمه، حالا هم بحث علمی هم است به یک معنا. از جمله پیش نیازهای علمی که اجتهاد داره، اجتهاد اسلامی، اهم از اجتهاد فقهی و اجتهاد در علوم انسانی، برای اظهار نظر، اظهار نظر اسلامی در هر چیزی، یکی از پیش نیازهای ضروری ضروری ضروریش، جز این امکانش نیست، آشنایی با زبان اسلامی. ما زبان اسلام رو بدونیم، یعنی عربی، عربی کلاسیک، عربی قدیم، این رو باید بدونیم. و یعنی اینقدر این آشنایی لازمه تا حدی که ما نیازی به مراجعه به ترجمه ها نداشته باشیم، بگیم مثلا بگیم المنجد یا کتاب های ترجمه های فارسی، عربی به فارسی منظورمه، که این چطور ترجمه کرده، فلان آیه رو فلان مترجم چطور ترجمه کرده پس معناش اون باشه. این با ترجمه ها رفع نیاز کنیم، این هرگز نمیتونیم ما مجتهد باشیم و اظهار نظر اجتهادی کنیم درباره مسائل اسلام. خب ما برای اینکه به این هدف برسیم یه سری علومی در این دخیلن، این علومو تا اینجا دوستان علل قاعده دارن و دارن، تا اغلب هم دارید، حالا تا جایی که بنده حداقل اطلاع دارم، یعنی آگاهی از و اطلاع نسبتاً خوب نسبت به صرف و نحو، شرط اینه. معانی بیان بدی یا که صناعات ادبی و ظرافت‌های زبانی در عربی لازمه بدون اینها واقعا نشدنی است فهمش. آشنایی با علم لغت و ریشه‌های لغت، اینا البته یه علوم فزاینده هم هستن، یعنی دائما آدم باش مرتبطه، اون داشته‌هاش به روزتر میشه، فعالتر میشه و یاداوری میشه، ولی زمینش برای دوستان وجود داره. الان خیلی راحت میتونن خودشون مرور کنن صرف و نحو رو، یه مباحثه سریعی بذارن اگه مثلا ضعفی باشه و خیلی راحت قابل جبرانه. خیلی فرق میکنه با کسی که اصلا نمیدونه فرق صرف و نحو چی هست، اصلا کتابهای لغت عرب رو نمیدونه چی هست، چطور باید مراجعه کنه. خب خیلی متفاوته. مرحوم راغب در این مفردات قرآنش، الفاظ قرآن، میفرماید در مقدمش میفرماید که آشنایی با علم لغت و مفردات حدیث و قرآن عین آجر و خشتیه برای ساختمان اجتهاد. نمیتونه فرد ساختمان اجتهاد رو بنا کنه مگر این آجر و خشت رو داشته باشه. با این آجر و خشت تنها هم نمیشه، البته ابزار لذا عرض کردیم پیش نیازهای علمی هم. حالا من چند نمونه خدمت دوستان عرض میکنم که حتی از بزرگان غلط و خطا رخ داده، برخیش برای دوستانی که پارسال خدمتشون بودیم تکراریه، ولی چون یه مقدمه ای از این، یک بخشی از این بحث اخلاق پژوهشمون بود، عرض میکنم اینا رو. ببین مثلا روایت میفرماید که اختلاف امتی رحمه. خیلی ها، یعنی شما در کتاب‌های مفصل حتی درباره تقریب بین مذاهب نوشته شده مراجعه میکنید، اختلاف امتی رحمت را اینطوری معنا کردن، یعنی نزاع فکری، اختلاف امت نزاع فکریشون رحمته، دعوایی نداره. اجازه طرح نظریات رو بید. شما مثلا مرحوم دکتر شریعتی رو ببینید در کتاباش، خیلی این از این استفاده میکنه. چرا ما مثلا ناراحتیم از اینکه اختلافات باشه؟ اختلاف امتی رحمت. آقای سروش نمیدونم خیلی دیگران از این استفاده میکنن و برخی از حوزویون اصلا، و حالا که اصلا معنای این روایت همچین چیزی نیست. اختلاف یعنی رفت و آمد، ارتباط، ارتباط مختلف الملائکه و ائمه در زیارت جامعه میگیم، یعنی شما با ملائکه درگیرید، دعوا دارید نیست. یعنی شما محل رفت و آمد، فرودگاه ملائکه هستید، محل رفت و آمد ملائکه هست، ملائکه با شما ارتباط دارن. به این از لغت نه، اصلا حتی در حدیثی همین کسی رفت پیش امام صادق گفت آقا یه حدیثی از پیامبر نقل میکنن، فرمود چی؟ گفت میگن که اختلاف امتی رحمه. اصلا فرمود خود درسته. گفت آخه یعنی چطور میشه پس اتفاق امتی غیر رحمت؟ اگه توافق داشته باشن رحمت نیست؟ اما فرمود نه، منظور از اختلاف اونی که شما فکر میکنه نیست، منظور این رفت آمد ارتباط داشته باشه، این رحمت الهی منشأ برکت میشه. حد اقلش، ببین حد اقل دانستن این، من حرفم اینه که آدم مراجعه کنه به ریشه ها، میبینه که آقا معانی دیگری ممکنه داشته باشه. بعد بیایم با کلیت فرهنگ اسلامی بسنجیم واقعا اسلام میگه درگیری های فکری بین امت از رحمت، منشأ رحمت و برکت الهی میشه. اگه جور در اومد میگیم بله این معنا هم جور در میاد، اگه نه که این حد اقلش. یا مثلا چیزی که سال گذاشتم یادم گفته بودم، روایت امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه به امام حسن میفرماید که ان المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه، زن مثل گل میمونه، قهرمان و روئین‌تن و پهلوان نیست. خیلی اینطوری معنوش کردن، حتی از بزرگانی که بنده خاک پای اونها نمیشم، مرحوم علامه محمد حسین حسینی تهرانی، علامه تهرانی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی، در الرجال قوامون علی النساء یک رساله‌ای داره در شرح این، در ضمن اون شرح این حدیث رو میاره، میگه آها زن ریحانه است، مثل گله، باید کارهای سخت رو بهش نداد، لیست به قهرمانه، رو این تن نیست، این تعبیر آورده، پهلوان نیست، کارهای سنگین رو به این بدید. خب اصلا معنای روایت این نیست، قهرمان فارسی که نیست که، که بگیم قهرمان فلان، عربیه. قهرمانه در عربی، در عربی یعنی من، یعنی خادم و پیش خدمت معنیش، معنی در روایت داره اتفاقا، یعنی که قهرمان میبینه و اینا چطور معنا میکنن که امام صادق، قهرمان امام صادق رفت با در این مغازه مثلا مقداری سبزی خرید. آره حالا باید میگه قهرمان یعنی پهلوان، امام صادق پهلوانی چی بود؟ فرستاده سر؟ نه یعنی خادمش، یعنی پیش خدمت، یعنی مسئول خرج و مخارج بیت امام صادق، چون معنی دیگه متصدی امور دریافت و پرداخت، وکیل مخارج، یعنی مدیریت های سنگین را تو خونه، یا مثلا پیش خدمتی و خواهد. فکر نکنید زن تو خونه مثلا خادمه، اینای قاسمی بیشتر به دردش میخوره. آره خادم و پیش خدمته که مثلا حالا یه نوکر گرفتیم دیگه اومد تو خونه همش این. اینطوری معامله نکنید. فان المرأة ریحانه، یک گلش خوشبو شما تو خونه آوردی، معامله این گونه کنید با همسر، نه اینکه یه پهلوانی آوردی به قول آقایون، یا مثلا یک خادمی آوردی دیگه بله لباسو الحمدلله اوتو دائما خونه دائما قضا دائما. البته معمولا این کارا صورت میگیره، ولی تلقی فرد نباید این باشه. یا وقت گذشت البته دیگه. مورد خیلی زیاد هست. سلام، من هفته دیگه شاید ادامه دادم انشاءالله این. و سلام علیکم و رحمت الله. بله انشاءالله زودتر دوستانی که آد این امان ندن دوستان، این از زمانش بگذره اصلا لذتم نداره دیگه.